خانش انحرافی از سقوط نظام سوریه، روزنامه جوان. متن پیشرو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. اصلاح طلبان علت سقوط نظام سیاسی سوریه را با دو عبارت دیکتاتور و مردم معنا می کنند و تقریبا هیچ دلیل دیگری برای آن ارائه نمی کنند و هیچ متغیر دیگری را برای آن بر نمی شمارند. البته در سقوط دولت افغانستان که به دست گروهی همفکر با تحریر الشام اتفاق افتاد، اصلا نقدی به دولت مستقر نداشتند و حرفی از حضور 20 ساله آمریکا نزدند و از مردم افغانستان نیز ذکری نکردند. فقط طالبان را گروهی تروریستی اعلام کردند و به جمهوری اسلامی متلک می‌انداختند و در داستان سوریه نیز خانشی ارائه می‌دهند که این همانی با جمهوری اسلامی باشد. آیا سقوط نظام سوریه به خاطر نبود دموکراسی بود و اگر این بود مردم مقابل تیربارهای سوار بر تویوتاها می ایستادند و کشته می شدند؟ یا اصلا آن تیربارها وجود نداشت؟ سؤال اساسی این است که در کدام کشور عربی دموکراسی است و مردم حاکمند؟ چرا حرکتی که علیه اسد شد علیه امثال اردن، مراکش، مصر و عربستان نمی شود؟ اگر اسد متعلق به اقلیت مذهبی بود، چرا در بحرین چنین نمی شود؟ ممکن است در قبال این سوالات گفته ی شود که آن کشورها اقتصاد بهتری دارند، لذا رفاه نسبی نبود دموکراسی را امکان پذیر می کند. اگر پاسخ این است، پس علت سقوط نظام سیاسی سوریه دو عامل بیشتر نیست. اول مشکلات حاد اقتصادی و دوم توطئه خارجی. اگر این دو علیه هر کدام از کشورهای عربی اتفاق بیفتد، همین خواهد شد. اما اصلاح طلبان مسئله اشان سوریه نیست. آنان روشنفکرانی هستند که حتی در قدرت هم باشند، اپوزیسیون هستند و این داستان ادامه دارد. تفاوت اشان در نگاه به افغانستان و سوریه دقیقاً حرکت معکوس نسبت به آن چیزی است که گمان می‌کنند نظر نظام است. در افغانستان احساس می‌کردند نظام از دولت مستقر راضی نیست، پس با طالبان است و اینجا احساس می‌کردند نظام با دولت سوریه است. اگر احساس می‌کردند نظام با تحریر الشام است، حتما به تحریر الشام حمله می‌کردند. راهبرد فقط خلاف جهت نظام شنا کردن است و هیچ انگیزه ی و راهبرد دیگری ندارند. اما دلایل جامع حتمی سقوط نظام سیاسی سوریه چیست؟ دلایل آن در دو دسته قابل تقسیم بندی است. یکی دلایل ریشه ای و تاریخی، دو دلایل آنی و زمانی. دسته اول به این معناست که نیروی انسانی نظام‌های تک‌حزبی عمدتاً لاغر می‌شود و نیروهای تحت انقیاد هم به معروب حاشیه رانده می‌شوند. حال اگر دشمن خارجی بتواند نیروهای موصوف را تر و خشک و برایشان هزینه کند، موفق می‌شوند. البته نزاع امنیتی نظامی 60 ساله سوریه با صهیونیست‌ها و اشغال بخشی از این کشور که در 13 سال اخیر تشدید شد و با اشغال بخش دیگری از کشور در 7 سال گذشته در شمال غرب و شرق سوریه، حالت فوق‌العاده را در سوریه استمرار داد و بلکه تحمیل کرد. همین وضعیت امکان اصلاحات داخلی را به خاطر احتمال بروز بی‌ثباتی از نظام حاکم سلب کرد. دشمنان قسم خورده و آماده به کار نیز از عوامل مهم احتیاط در شروع اصلاحات در سوریه بود. اما در خصوص عوامل آنی و زمانی میتوان یکی تحریم و قانون سزار را عامل مهم دانست. سوریه مانند ایران زیرساخت‌های درون‌زا برای دوران تحریم نداشت. منابع و مزیت‌های ارزآوری مانند پتروشیمی‌ها یا نفت را نیز نداشت. بنابراین در 13 سال اخیر منابع تحلیل رفت و زیرساخت‌ها و حقوق نه تنها ترمیم نشد که بدتر شد و ارتش را نیز شامل شد. دو ایدئولوژی برای مبارزه حیاتی و حتمی است. آنچه تحریر الشام از آن بهره برد و ارتش سوریه فاقد آن بود. ارتش سکولاری کلاسیک سوریه فاقد این ایدئولوژی بود و سوی دیگر ضعف تجهیزات روزآمد و رفاه نسبی نیز داشت و سرجم اینها مقاومت را بی‌معنا کرد. سه انحلال نیروی مردمی 120 هزار نفری بومی سوریه که به دست حاج قاسم تشکیل شد و آموزش دیده و سازماندهی شد نیز عامل مهمی بود. این نیروی ایدئولوژیک به بهانه کمبود منابع مالی بعد از داعش به 20 هزار نفر تغییر یافت و سپس منحل شد و در روز حادثه نبوده. چهاری هم مرزی ادلب به عنوان پایگاه تروریست ها با ترکیه مزیت نسبی آنان بود. اگر استقرار آنان در استانه های مرکزی سوریه بود، امکان گسیل سلاحه، نیروه، پول و تویوتا به این راحتی ممکن نبوده. پنجی تخلیه ی انبارهای سلاحه در کمک به حزب الله یا بمباران مستمر به دست صهیونیست ها از عوامل دیگری بود که دولت با کمبود تجهیزات برد کوتاه مواجه بود. ششی فاصله جغرافیایی با ایران و اشراف صهیونیست‌ها و آمریکا بر مسیرهای ترانزیتی زمینی و هوایی از دیگر دلایلی بود که اقدامات اورژانسی ایران را غیر ممکن می‌کرد. هفت جنگ روانی و روایت اول تروریست‌ها و الجزیره با اخباری مبنی بر فرار اسد، کودتای ارتش، خیانت روسیه، عدم دریافت حقوق ارتشیان، استقبال مردم از تروریست‌ها و خود بخشی از عوامل تسریع کننده ی حرکت تروریست ها بود. بدون تردید توطئه ترکیه و صهیونیست ها و آمریکا کمتر از انگیزه ایدئولوژیک نیروهای میدانی تحریر الشام نبود. بنابراین سرجمع آنچه را که اتفاق افتاد باید در تکذیب بودن نظام سیاسی، اقتصاد ضعیف و کمبود شدید منابع و دشمنان با انگیزه خارجی دانست. ایران همیشه سه انگیزه برای حفظ سوریه داشت. اول تعهد اخلاقی به اسد پدر و پسر بود که در جنگ تحمیلی در کنار ما بودند و قائد جنگ عرب عجم را پاره کردند و اسد پسر در این 20 سال حاضر نشد ایران و حزب الله را به پول عرب ها بفروشد و همیشه پیشنهادات را رد کرد. دوم، نقش سوریه در محوریت و عقب جنبش‌های مبارز علیه صهیونیست‌ها بود که از جهت مکانی فراختر از غزه و لبنان بود و پناهگاه جنبش‌های اسلامی و بخشی از پازل مقاومت بود. سوم، خط ارتباطی ایرانی حزب‌الله بود که از سوریه انجام می‌شد، زیرا لبنان راه زمینی دیگری جز سوریه به ایران و جهان ندارد. البته تردید نباید کرد که ایران با تجربه یمن و غزه ثابت کرده است که راه‌های ارتباطی را خواهد یافت و حزب الله همچنان اسورگی خواهد کرد. دوران ماه عسل فعلی در سوریه به دلیل تنوع گروه ها، سلفی‌گری، مشکلات اقتصادی و کمبود امنیت و تنوع بازیگران تمام خواهد شد. جریان حاکم در سوریه بالاخره باید بخش‌های جدید اشغال شده سوریه به دست صهیونیست‌ها را در پرونده خود ببیند و برای آن فکری بکند و مردم سوریه را از این تحقیر برهاند. اگر وارد این کارزار شود، تنها نیرویی که جرأت دارد به آن کمک کند، ایران است ولا غیر، زیرا راهبرد قطعی و اعلام شده جمهوری اسلامی این است، هر کس با صهیونیست‌ها به جنگ مورد حمایت ما خواهد بود. عبدالله گنجی.